بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا رو شکریم که بار دیگه به ما توفیق داد در برنامه عصر ایمان در خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم باشیم. این برنامه هم مثل سایر برنامه‌های عصر ایمان در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای عباسی هستیم. ازشون خواهش می‌کنم سلامی خدمت شما داشته باشند در انابه برنامه. در خدمت شما بینندگان عزیز و استاد و کارشناس محترم برنامه خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هنا له الفدا. همینطور عرض تبریک دارم به مناسبت اعیاد ماه رجب. فردا شب که شب میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام هست، دردانه مولا و ولی نعمت اون آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، و همینطور چند روز آینده در همین هفته میلاد با سعادت مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. و عرض میکنم نسبت به خودم و انشالله بینندگان عزیز که خدا انشالله ما توفیق بده بتونیم از فیوزات این ماه عزیز، ماه پر نور و برکت و ایام میلاد با سعادت اهل بیت علیهم السلام، ماه امیرالمؤمنین، استفاده لازم رو انشالله ببریم.
خیلی ممنون و متشکر. در جریان هستید که در برنامه عصر ایمان در چند برنامه گذشته اختصاص داشته برنامه به بررسی شبهات و پاسخ به شبهات و همچنین نقطه نظرهایی که در مورد ادوار مختلف در مورد این اختلاف بین مسئله اصولین و اخباریین و بحث اجتهاد و تقلید وجود داشته. هفته گذشته بحث برنامه راجع به شخصی بود به نام میرزا محمد اخباری و حالا داستانهایی که حول محور ایشون و اختلاف ایشون با علمای همعصر خودش مثل مرحوم کاشف الغطا رحمت الله علیه و دیگران داشته. چون بحثی که هفته گذشته در مورد میرزا محمد اخباری داشتیم تقریبا در تمام مدت زمان برنامه اختصاص داشت و وسطش چند تا تماس داشتیم و کلیپ داشتیم، چون بس پراکنده بود، همین که چون این برنامه هم دوباره به اون موضوع میخواییم یه برگشت به عقبی داشته باشیم، از آقای عباسی خواهش میکنم ابتدا در چند دقیقه اون کلیت داستان میرزا محمد اخباری رو بفرمایید تا به موضوع جدیدمون که البته در مورد همین شخص هست برسیم. حاج آقا خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا عبدالغاسم مصطفی محمد
اللهم
صل على اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با قتل میرزا محمد اخباری بود. نکته‌ای که در رابطه با این و شبهه‌ای که در این رابطه وجود داره این هست که به جفا آمدند ماجرای قتل میرزا محمد اخباری رو تنها و تنها بردن روی اختلافات او با اصولی‌ها و اینطور عنوان کردن متاسفانه که علمای شیعه مانند علیاذ بالله داعشی‌ها آمدن و حکم قتل برای او دادن و او رو به قتل رسوندن. اینکه یک نفر با این عنوان و با این شخصیت کشته شده در دوره این امر قطعیه، کسی نسبت به این صحبت نداره، اما نگفتن حقایق، وارون جلوه دادن حقایق و در واقع بسیاری از موارد رو کتمان کردن، این محل اشکال ما هستش. پاسخی که به این مسئله میدیم این هست که به هر حال میرزا محمد اخباری ورود به بحث‌هایی و مسائلی که سیاسی بوده و حتی خطرناک بوده داشته. اسنادش رو جلسه گذشته تقدیم بینندگان عزیزمون کردیم که آمد و اون سردار روسی رو وعده داد که اون سر سردار روسی رو برای فتح‌علی‌شاه میاره و این رو شرط کرد که اگر من این کار رو انجام دادم ظرف مدت 40 روز شما قلع و قمع بکنید اصولی ها رو و حاکمیت اونها رو بر ایران خاتمه بدید و مذهب رسمی ایران رو جریان اخباریگری قرار بدید. در این موضوع وارد شد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد به شدت موجب حراس فتحعلی‌شا و معاونین و وزرای او شد. لذا نه تنها اون کار رو نکردند و صحبت این بود که این مذهب به عنوان مذهب اصولیون از عصر اهل بیت بوده تا به امروز در اون چیزی که در اسناد وجود داشت و نمیشه این رو برانداخت و اینکه در واقع احساس خطر هم از خود میرزا محمد اخباری میکردن. لذا میرزا محمد اخباری رو فرستادن عراق. اون مدتی به کربلا رفت، کربلا مناظره شفاهی با اسدعلی طباطبایی صاحب ریاض داشت و از او شکست خود شفاهتن، چیزی که همه نقل کردن. بعد به کاظمین میره و کاظمین به کارها ادامه میده. کارهایی که داشته چی بوده؟ اولین موضوع همون بحث سحر و جادو و استفاده از طلسم ها به مقدار بسیار زیاد و فراوان، و مرحله دوم بسیار کلمات رکیک و توهین آمیز نسبت به علما و مراجع و افراد استفاده کردن. مثلا حضرت آیت الله العظمى کاشف الغطا رو فقیه مروانی ها خطاب کردن، دیگران رو با عبارت های بسیار زشت و شنیع بیان کردن و هر چقدر که نسبت به او گفتن که این طعنه بر علما و توهین به علما رو دست بردار، حاضر به انجام این کار نشد متاسفانه. بعد از توصیه های فراوان و بعد از اینکه واقعا یک جریانی رو به راه انداخت که این جریان جریان ناسوابی بود در توهین به علما و وهن مذهب تشیع و قضیه سحر و جادو، دیدگاه های منفی بر علیه او زیاد شد. وقتی که گوش نکرد جریان حکم به تکفیر او از جانب علما صادر شد که عرض کردیم اساساً حکم به تکفیر او علتش جریان ساحری و مسئله سحر او هست. چنان که عرض کردیم کتاب قصص العلمای تونکابونی، مرحوم میرزا محمد تونکابونی، یکی از کتابهایی که احوالات علمای در اون دوره رو آوردن، اگه تصویر مونیتور رو لطف کنن، در کتاب ایشون دقیقا ذکر کرده که حالا میگه علیه الله میگفت شیخ جعفر نظری منظور کاشو از نسل بنی امیه است، چون وفات کرد ایشون گفته که آن ملعون مطرود این عبارت رو گفت که مات الخنزیر العیاذ بالله به مرض الخنازیر. دیگه من ترجمه هم نمی کنم، چون مرض شیخ از خنازیر بود، معروف بود یه مریضی بود، گفت که به این مرض مرده، پس خودش هم همون در واقع به عنوان همون حیوان که میگه حلق و گلو و گردنشون ورم کرده بود. بعد میگه پس افعال شنیعه از او صدور یافت که علمای عتباد او را تکفیر نمودند به سبب اقوال شنیعه و سحر کردن، پس حکم به قتل او شد. یعنی استفاده خیلی شدید از قضیه سحر و جادو. در کتاب فتحعلی شاه قاجار هم، فتحعلی شاه قاجار سقوط در کام استعمار، ملاحظه می‌فرمایید محمد و احمد پناهی سمنانی، در این کتاب هم باز همین قضیه رو ذکر کردیم. در صفحه 250 آمده که علمای عتباد او را تکفیر کردن به سبب اقوال شنیعه و سحر کردن. یعنی کار او سحر کردن بود. دو تا قصه، یکی توهین فراوان و دشنام به علمای شیعه، دیگری هم بحث سحر کردن که از او اتفاق افتاد و بیان شد. در کتاب دیگری با نام باز تاریخ و نجف الاشرف، الشیخ محمد حسین ابن علی ابن محمد هرزدین مسلمی عقیلی، در جلد دوم این کتاب صفحه 419 درباره با او و بحث ساحری او میگه کان عالما مرتضا محققا فی علم الرمل و جفر. در علم رمل و جفر محقق بود، مرتاز بود. بعد میگه فشتهر المیرزا فی تهران به انه ساحر، شهرت پیدا کرده بود زمانی که در تهران بود به اینکه ساحره. و سار از سواد الاعظم یشیرون الیه بالبنان به انه ساحر و سلطان، مردم نشون میدادن او رو، انگشت نما شده بود بین مردم به انه ساحر و سلطان، به خاطر این دیگه ساحر و سلطان هستش و دائم در دستگاه سلطان داره کار سحر و جادو انجام میده.
و جهت همون کاری که برای فتحعلی شاه کرده بود به ساحر و سلطان،
اون کاری که برای فتحعلی شاه کرده بود، کارهای دیگر هم برای عوام و غیره که اصلا کتاب داره، کتابهایی داره که موضوعش امر علم رمل و جفر هستش، موضوعش بحث‌های سحر و اینها هستش که بعضی از کتاباش در دوره گذشته
با عرضم به خدمتتون که با یکی از اون برادرانی که عثمانی بودن با اونها هم وارد
بله قصه شده بله بود. قصه داوود پاشا و
اسعد پاشا
این دو نفر دقیقاً با رقابت با این که در علت قتل او هم دقیقاً همین مطلب آمده، یعنی خیلی از اینها ذکر کردن. من یه سند باز جدیدی پیدا کردم، کتابی است به نام تذکرت و طریق فی مصائب حجاج بیت الله العتیق که یک سفرنامه خیلی جالبی هست، حافظ محمد عبدالحسین کربلایی کرناتکی هندی به کوشش آقای رسول جعفریان این کتاب به اصطلاح چاپ شده در صفحه 238. اینجا ایشون در روز 14 ربیع الثانی روز دوشنبه‌ای در اون سال آورده که امروز مستر کوهن یا کهون آمده بود خبر داخل شدن داوود افندی به بغداد و قتل میرزا محمد اخباری هندی اگرآبادی که عالم زبردست و مشتهد در کاظمین بود معه پسرش را شنیدم، که اینجا دقیقاً مشخص میکنه و بیان میکنه که این قصه در جریان رفتن داوود افندی به اونجا، داوود پاشا و اسعد پاشا و اتفاقای بین اینها این ماجرا پیش آمده. باز در کتاب دیگر این مطلب آمده، کتاب تاریخ ذوالقرنین میرزا فضل الله شیرازی، در این کتاب صفحه 240 میگه کاری که انجام داد میرزا محمد، میگه در دارالخلافه این عمل از او سر زد، یعنی همون آوردن سر اون سردار روسی، قدری مایه وحشت شاهنشاهی از او شد که حالا فرستانش عطوات و اینها. بعد میگه جناب میرزای معزی الی با اسعد پاشا الفت داشت و بنای ترتیب نیرنجات و تلسمات از برای او گذاشت، یعنی با اسعد پاشا ریخ رو هم دیگه که برای او کاری بکنه که او حاکم بشه. به اشاره داوود پاشا احساس خطر کرد که حالا الان حکومت رو اینا از دست من در میارن، این با اسعد پاشا ریخته رو هم دیگه. به اشاره داوود پاشا عامه خلق آن ولا بر جناب میرزا شوریدند و به بهانه تکفیر، یعنی اون تکفیری که نسبت به او اتفاق افتاد از جانب علما رو بهانه کردن از جانب داوود پاشا، میگه روزی علی رؤوس الاشاد به خانه او ریخته مقتولش گردانیدند. این هم باز دوباره یکی دیگه از اسنادی که در این رابطه این مسئله رو به صورت جدی مطرح کرده. باز
طبق این سند اخیر که نشون دادید همین کتاب تاریخ ذوالقرنین بود، درسته؟
بله.
طبق این سند یعنی اون فتوا در حقیقت صرف فتوا بوده، عملی به مناسبت قبل از طرف علما، به مناسبت قتل از طرف علما صورت نگرفته، عمل از طریق اون داوود پاشا، درسته؟ یا طریق
بله داوود پاشا اومد اینا رو تهییج کرد، مردم رو تهییج کرد که برن این کارو انجام بدن. البته بعضی از منابع این نکته رو عرض بکنم که بعضی منابع ذکر کردن که یه تعدادی از افراد از نجف آمدن کاظمین، چیزی که خود اینها در کلیپشون در برنامه‌شون تاکید کردن، اون روحانی که در برنامه این آقا رفته بود تاکید کرد این که آقا حتی مرحوم سید عبدالله شبر که عالمی بود که در کاظمین بود و این که عالم هم عالم اصولی هم نبود، گرایشات اخباریگری داشتش و اصلا اساسا به سمت اخباریگری بود، این هم اومد حکم رو تایید کرد. بله تحرکاتی در بعضی منابع آمده که انجام شد برای کشتن میرزا محمد، ولی ما همه اینو بیاریم نسبت بدیم بگه دعوای اینها اخباری اصولی بوده. اولا دعوا اخباری اصولی نبود، بر سر چی بود؟ بر سر سحر و جادو بود و بر سر فحاشی کردن و توهین کردن به علما، در حالی که این همه علمای اخباری بودن و اصولی بودن، اینا همه رد هم کتاب می نوشتن. از معدود کسانی که به فحاشی کارش کشیده میرزا محمد اخباری هستش، بنابراین تنها این ماجرا بر سر اخباریگری نبود، بلکه بر سر اون انحرافی بود که داشتش و سحر و جادو و توهین و تهمتی که مطرح میکرد. ثانیاً این به تنهایی نبود، بلکه ماجرای اصلی اون ترس و واهمه بود که در دل کسی مثل داوود پاشا افتاده بود که نکنه حاکمیت از دست او گرفته بشه، چون حاکم داوود پاشا بود. اسعد پاشا میخواست یه جورایی تصاحب بکنه حکومت بغداد رو از آن خودش، اومد این کارو کرد. من به یه کتاب دیگه اشاره بکنم، کتاب دین و دولت در ایران، نقش علما در دوره قاجار، پروفسور حامد الگار، ترجمه دکتر ابوالقاسم سری، صفحه 118. اینجا اومده مطرح کرده، میگه آقا اسد پاشا که یکی از رقبای حکومت بود از میرزا محمد، علیه داوود پاشا رقیب دیگر حکومت استمداد جست. داوود پاشا که از دوچار شدن به سرنوشت سیسیانوف هراسناک بود، همون سردار روسی، عوام رجاله و اوباش را اغوا کرد تا با حالا هو نوشته، منظور حیاهو و جنجال در کاظمین، به خانه میرزا محمد یورش برده او را کشتند. خب ببینید، این باز چیزی که در این منبع و این سند آمده فراوان از این عبارات هستش که نشون میده اون مطلب اصلی
او ربطی به دعوای اصولی و اخباری نداره.
ربط او اجمالا ربطی به دعوای اخباری اصولی نداره. من نکته آخری که اشاره بکنم بحثم تمام، این که یه اشاره کوتاهی جلسه گذشته داشتیم به جریان فرقه‌ای میرزا محمد اخباری، که آقا به سمت فرقه بود. یکی از نگرانی‌های مهم که مرحوم کاشف الغطا نام رساله‌ای می‌نویسه میفرسته برای فتح‌علی‌شاه، نامه‌ای میفرسته، یک مرتبه خودش حتی ایران وقتی میاد پیگیری این ماجرا رو انجام میده و خیلی از علمای دیگه، یعنی ما در اصفهان کسانی داشتیم که به شدت داشتن بر علیه میرزا محمد اخباری از نظر علمی کار انجام میدادن، این بوده که به سمت جریان فرقه‌ای رفتن، چون تقریبا از نظر زمانی نزدیک به زمان کسانی هستش مثل سید کاظم رشتی و اعظم محضرتون که شیخ احمد احسایی، نزدیک به اون ادعا از جانب اون مطرح میشه. من یکی دو تا سند در اتو با این ادعا اگه فرصت هست بگم، اگه میخواین
برنامه آجا اشاره خوبی داشتید. ما انشالله برنامه ریزی کردیم تو این برنامه با یکی از اساتید هم میخواییم تماس بگیریم، با یکی از اساتید حوزه نقد بهاییت راجع به همین موضوع و اینکه در اون دوره بالاخره تقریبا با اندکی تقدم و تأخر معاصر میشه اون دوران با همون زمان پیدایش بهاییت و اون داستانها. این مدل دینداری که با سحر و جادو و رمل و جفر و یک سری ادعاهای دیگه باشه، آیا این توانایی در میرزا محمد اخباری بود که این داستان و روش خودش رو اصلا به سمت یک فرق سازی در اون دوران ببره؟ با توجه به این که تقریبا هم عصر هم بودن، عرض کردم مثلا با بهایت و محمد علی باب و بهاءالله و اینا، آیا این میشه اسنادی برای این منتشر کرد و اسنادی برای این به اصطلاح بیان کرد که بگیم او داشته به سمت فرق سازی میرفته؟ و یکی از علتهای مخالفت مرحوم کاشف الغطا با ایشون هم به خاطر همین بوده که جلوگیری کنه از یه همچین داستانی؟
بله ببینید، از نظر نزدیکی زمانی خب اینها در یک برهه زمانی تقریبا هستند. میرزا محمد اخباری متولد 1178 و متوفای 1232 هست. مرحله بعدی ما شیخ احمد احسایی رو داریم که در واقع از شیخ احمد احسایی جریان شیخیه و کشفیه و هستش که اتفاق میفته. ایشون 1166 تا 1241 یا 243، یعنی وفاتشون 1243 است. یعنی میبینید که 10 سال بعد از وفاتش، 10 سال بعد از تقریبا میرزا محمد اخباری است. و بعد سید کاظم رشتی رو داریم که جریان ظهور جریان بابیه توسط از شاگردان او اتفاق میفته. ایشون 1212 تا 1259، یعنی 1259 وفاتش هست، باز با فاصله تقریبا 15 سال از جریان شیخیه اتفاق میفته.
تاریخ تولد و وفات میرزا محمد اخباری رو فکر میکنم اشتباه گفتین، یه بار دیگه میفرمایید.
1178 تا 1232
فکر کنم 1300 گفتین، 1178
1178 بله تا 1232. خب ببینید، اینا از حیث زمانی یه مقدار نزدیک به هم هستن و این اتفاقهایی هم که رقم میخوره، هر دوی اینها اون وجهه ارتباطی با مهدویت پیدا میکنن، ارتباط با امام رو مطرح میکنن. آقای حالا جریان شیخیه و جریان بابیت و بهائیت رو من الان بهش نمیپردازم،
اما نسبت به
بله نسبت به همین ایشون فقط من این رو مطرح میکنم. آقای میرزا محمد اخباری خودش رو منتسب به یه فرقه دونسته به نام مهدویه. بعضی ها اصلا شک کردن آقا مهدویه چرا، مهدویه کجا بوده، این فرقه مهدویه، ولی در اسناد موجوده. در کتاب روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات میرزا محمد باقر موسوی خانساری در این کتاب مطلبی که در این کتاب آمده این هست که من اون مطلب مربوط به بله ببینید، میگه مجله 13 بهارالاموال به تمامه در احوال آن حضرت است ملخص سخن این که این خاکسار در یکی از کتاباش ایشون آورده و ایشون داره نقل میکنه، یعنی این صاحب کتاب روضات الجنه داره از ایشون نقل میکنه،
محمد خانساری
بله داره از ایشون نقل میکنه که این خاکسار، یعنی خودش رو با عنوان خاکسار که این از عنوانهای صوفیه هست، این خاکسار با تتبع بسیار که در کتب براهمه و مجوس و یهود و فصل نصارا و غیره و غیره داشته نموده، از اتفاق بر وجود صانع عالم امری متفق علیه مانند ظهور حضرت صاحب الزمان ندیدن. بعد دوباره میگه این خاکسار، که خاکسار از کلام از الفاظ خاص، ذکر خط جزیره خضرا را اجمالا در کتاب قاموس و کتاب انصاب سمعانی دیدم، صفحه 136 این مطلب آمده. باز میگه که نسبت به عرضم خدمتتون که حالا بحث شهادت جنیان در رابطه با بعضی ویژگی ها اینها رو مطرح میکنه، از جمله نسبت به سوال از مهدی که حالا میگه شهادت چند تا مطلب رو مطرح میکنه، شهادت جنیان نسبت به حضرت مهدی، میگه باز میگه چنان که خاکسار در کتاب محادیف که در لسان شعر ابوالجان است دیده است که در جک دوربیا که دور دوم از ادوار اربعه است، دور دوم از ادوار اربعه است، در هنگامی که مهادیو از ذریت گناه به تقریب کثرت گناه و امتناع از قبول امر معروف و نهی از منکر برنجید، در کوه سمیر اعتزال نموده و بعد مفصل نسبت به اینها مطرح کرده این ماجرا رو. باز در کتاب بستان و سیاهه شیروانی صوفی که این سند یکی از سندهای خیلی جدیه در این ماجرا هستش، من چاپ بهتر پیدا نکردم، مطلب در کتاب‌های دیگه نقل شده ولی من می‌خواستم خود اسکن رو نشون بدم. این کتابی که به نام بستان و سیاهه هست از حاج زین العابدین شیروانی که از بزرگان صوفیه هست و ایشون به شدت آمده تعریف کرده از آقای میرزا محمد اخباری، تعریف کرده که اصلا یه بابی رو باز کرده، این ببینید این گوشه، ذکر مولانا الحاج میرزا محمد اخباری، بعد میگه ذکر زبدت المحدثین و قل قدوت المحققین الحاج میرزا محمد اخباری اعلم علمای زمان و افضل فضلای دوران، مفصل در رتبه ایشون مطرح کرده. من این صفحه این طرف آبی کردم چون واقعا تو سفید که بود، و البته من تو رو اسکن تازه کار کردم، یعنی یه مقداری اینجا رو که میخواستم شروع کنم، میگه در عتبه ابی عبدالله حسین مجاور بوده اون زمانی که کربلا بوده و حقیر در آنجا به خدمتش رسیدم، یعنی رفته اونجاها در حضور او. جالبه میگه در مولانا چند سال قبل از شهادت مرقوم کرده بود که من شهید میشم، در طریقت سلسله خود را به طریقه مهدویه یا مهدیه میرسانید. حالا من دیگه گفتم دیگه اصل کتاب رو دیگه بینندگان عزیز ببخشن، دیگه چاپ سنگیه، خیلی با زحمت میشه خوند، یه مقداری من سعی کردم تغییرات جزئی مثل گرفتن اضافات اون سیاهیایی که ناجور بوده، ولی به هر حال یه در واقع بحث مفصلی رو مطرح میکنه و ایشون رو بسیار ازش تمجید میکنه و این ماجرا رو مطرح میکنه.
اصلش به کجا برمیگرده؟ اصلی اصلا وجود نداره، سلسله‌اش خود میرزا محمد اخباری بوده.
اصلی از این فرقه ذکر نکردن، داریم که الان چیزی به نام مهدویه نداریم، اون دورم برای بعضی‌ها ناشناخته بوده ولی بسیاری اومدن مطرح کردن، بعضی از محققین اومدن مطرح کردن که آقا این فرقه مهدیه یا مهدویه که مطرح کردن در رابطه با ایشون یا خودش رو میرسونده به این سلسله یا شاگردان اون مدعی این مسئله بودن، خود این جریان بوده. این جریانی که ببینید اینا علما رو کنار میزدن، مرجعیت رو کنار میزنن، ته قصه چی میمونه؟ ته قصه میمونه که خب خودت ارتباط بگیر. خودت با کی ارتباط بگیر؟ با امام ارتباط بگیر. نمیتونی ارتباط بگیری، ما برای تو ارتباط با امام میگیریم. اینایی که امروز حرف از ولیجه میزنن، یعنی آقا مرجعیت رو به عنوان ولیجه مطرح میکنن، خودشون دارن ولیجه میشن و خودشون ولیجه شدن. یعنی چی؟ یعنی اومدن خودشون رو یه واسطه قرار دادن بر سر راه مردم برای رسیدن. ما میریم سوال شرعی از مرجع تقلید میپرسیم، اینا میگن آقا بیا همه چیزو از ما بپرس، همه مسائل رو از ما بپرس. وقتی علما رو حذف بکنن چی باقی تهش باقی میمونه؟ تهش این باقی میمونه که شما به امام مراجعه کن. به امام، قصه‌ای که نسبت به سید کاظم رشتی پیش آمد، قصه‌ای که اصلا یه مفهومی در این دوره پیش میاد، در این 30-40 سال مربوط به این دوره، مفهومی پیش میاد به نام رکن رابع، که رکن رابع یه جایگاهی هستش بین بندگان و امام، یک ویژگی هست بین بندگان. خب این از کجا آوردین؟ وقتی شما به مراجع این مرجع رو توهین کردی، اون مرجع رو فحش دادی، اون عالم رو حذف کردی و در ذهن مردم، خب میگه مردم میگن چیکار کنیم؟ میگه به روایات امام یا به خود امام مراجعه کنید. خب به خود امام که دسترسی نداریم. میگه خیلی خب، ما باب امام هستیم دیگه. علی محمد باب به عنوان باب حضرت ولیعصر خودش رو معرفی میکنه و معرفی کرده. و این از کجا گرفته؟ از اون مفهومی که اینها اومدن این مابین قرار دادن، مفهومی که با عنوان رکن رابع اتفاق افتاد. حالا اصلا این یه بحث مفصلیه که حالا انشالله اساتید و استاد روزبهانی هم در اتوباین اگر صحبت بکنن که خیلی عالی خواهد شد
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. من یه توضیحاتی داشتم، حالا بعد از میان برنامه که خواهیم دید خدمتون عرض میکنم.
يا مدرك الحياة
يا مظهر العجائب يا معجزة نبينا
والخالق بولاء كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد هل ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي فكارا علي محمد كسايا دهران كروتي هكتا علي در خيبر اوكارا يا علي كهو يا علي كهو هي امام سبس آلا صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی
خیلی ممنون که کماکان بیننده برنامه عصر ایمان هستید و خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد که بتونیم مباحث رو در خدمت شما بینندگان عزیز در موضوع اجتهاد و تقلید و مباحث مرتبط با معارف دینی خدمتتون به اشتراک بذاریم. حاج آقا، مطلبی که میخواستم عرض کنم، ببینید 1235 درسته تا 1266 تولد و وفات محمد علی باب بوده. تقریبا مثلا به فاصله که 10 سال ما قبل سید کاظم رشدی داریم که استاد محمد علی باب بوده، شیخ احمد احسایی که مؤسس فرقه شیخیه بوده، و بعدش هم قبلش هم دوباره 10 سال قبلترش تقریبا میرزا محمد اخباری. میشه گفت این، یعنی اون داستانی که شروع شده مخالفت با اصولین و این که الانم متاسفانه خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم توی شبکه‌های مجازی هم هست، قبلا تلویزیون ماهواره‌ای هم داشتن، الان تو فضای مجازی، اول که با یه طیفی از مراجع مخالفت کردن، درسته؟ بعد اومدن گفتن همه مراجع از زمان شیخ مفید تا الان هیچ کدوم به درد نمیخورن، اعلم منم، همه رو گذاشتن کنار. بعدش میگن آقا اول که میگن برید مراجعه کنید به حدیث، خودتون چیز کنید، خب حدیث رو نمیفهمید بده از من بپرسید، اخلاق، عرفان، نمیدونم مسئله شرعی، همه چیزو بهت مراجعه کنید به من. این سیره فکر میکنم باعث به وجود آمدن محمد علی باب و بابیت و بهایت شده در نهایت دیگه، درسته؟
بله. حالا ببینید، ما نمیخوایم دقیق 100% حکم بکنیم که آقا این،
خب ولی روال تاریخی همینه.
بله، یعنی تو روال تاریخی اینا توی دوره‌ای واقع شدن، زمینه همه اینها به یک نحوه ارتباطگیری خاص با مهدویت و منجی به این عنوان، یعنی وقتی که شما میخوای با امام ارتباط بگیری، خب مراجع رو بزنی، علما رو بزنی، بیای از این طریق. حالا سیستم شیخ احمد احسایی سیستم دیگه ایه، سیستم سید کاظم رشدی اون دوتا در امتداد همن، ولی سیستم میرزا محمد اخباری با اونا متفاوته. ولی چی برداشت میکنیم از هم عصری اینها و اون هم قصه سلسله مهدیه و جریان زدن علما و نفی علما، که ریشه خیلی از این انحرافات برمیگرده به همین ماجرا، یعنی برمیگرده به اینکه شما سعی میکنی یک نوع ارتباط مستقیم با امام معصوم در دوره غیبت برقرار بکنی که تو اون ارتباط مستقیم یه جورای دعوت به خود میشه، یعنی حالا دعوت به خودت میکنی، چون شما مردم رو از همه منقطع کردی، گفتی همه اینا ولیجن، مثل که کاری که آقایون امروز دارن میکنن، میگه همه اینا ولیجن، همه رو از همه منقطع میکنی. خیلی خب، آقای علامه هلی علیه عزو بله میخواست دوگون دستگاه مقابل فخر رازی را بندازه برای خودش، دنبال خودش بود، برون کاشف القتا این بود اون بود، مرحوم خویی اینه اون اونه، خب همه رو زدی، خب چی شد؟ از همه منقطع کردی، حالا اینجا شروع میشه دعوت به خود. حالا میگه خب حالا بیایید از من سوال کنید، بیایید مطالبتون از من بپرسید، مشکلاتتون رو با من حل بکنید.
خیلی ممنون و متشکر. خب وعده کرده بودیم خدمت شما بینندگان عزیز، تماسمون برقرار است ظاهرا جناب استاد روزبهانی. سلام علیکم و رحمت الله، حال شما خوب انشالله؟ زنده باشید. حاجا شما در حوزه بهائیت ورزم به خدمتون که بابیات و در این حوزه کار میکنید و حالا کلاس‌های نقد و تدریسی که در این حوزه دارید، بحث ما هفته گذشته و این هفته در مورد میرزا محمد اخباری بوده و این که ظاهراً حالا در اسنادی که استاد عباسی هم نشان دادند، ایشون یه فرقه‌ای داشتن تحت عنوان مهدویه یا مهدیه. میخواستم در این مورد برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از هم موضوع شما در آقای میرزا محمد اخباری مطالب خوب زیاده و ایشون به صورت یک شخصیت خیلی پر از ابهامیه، یعنی اگر بخوایم در مورد شخصیت هایی که در تاریخ تشیع به اصطلاح شخصیت های پر رمز و راز و مبهمی داشتن، اتفاقا داشت اون سیر تاریخی که شما میفرمودید از اصطلاع شیخ احمد احسایی و نظامات اخباری و سید کاظم رشید، هر سه نفری که در واقع نام بردید زندگی پر از رمز و راز و پر از ابهامی دارن، یعنی هم شیخ احمد احسایی، هم میرزا محمد اخباری و هم سید کاظم رشید. حالا بعد علی محمد شیرازی که البته من شنیدم ظاهرا علی محمد و محمد علی فرمودید، علی محمد درسته، حالا این متاسفانه خیلی نه اختصاصی شما داره، خیلی از افرادی که محمد علی خطاب میکنن علی محمد درست. ارزم به حضور شما این افراد خب ارزم به حضور شما حتی در حسرشون، نسبشون، رفتارشون و در واقع کنش و واکنش های زندگیشون ابهامات متعددی وجود داره. ضمن اینکه مثلا همین قصه خریده مهدیه‌ای که به اصطلاح آقای صاحب بستان سیاه و اینا فکر کردن، خود مرحوم شیروانی یا مسئله شاه به اصطلاح ایشون خب تو کتاب بستان سیاه ها، حداقل سیاه ها و جای دیگه که داره حرفای این شکلی زیاد داره و طریقت های متعددی رو به افراد مختلف نسبت داده که خیلیشون به طور خارج از واقعیت البته. اما در این که میرزا محمد به اصطلاح اخباری بعدش که گرایشات عرفانی داره و از این به اصطلاح زاویه برای اهداف خودش هم استفاده میکرده، طبیعتاً امر غیر قابل قبولی نیست. اما ارتباط ایشون با شیخ احمد احسایی بیشتر و نمود بهتری داره. این در واقع ایشون استراحت از شیخ احمد احسایی به عنوان استادونا ذکر میکنه که این به اصطلاح عبارت خیلی مهمه. ما میدونیم که مثلا شخصیت مغروری مثل میرزا احمد اخباری وقتی که میاد کسی رو به عنوان عبارت استاد ما یاد میکنه، اونم استاد ما فی علم الیقین احمد بن زین الدین، یعنی با این عبارت معلوم میشه که گرایش و ارادت بیشتری به شیخ احمد احسایی داره. و با توجه به اینکه شیخ احمد احسایی به شدت با محی الدین عربی در تضاد و ایشون رو مومیت الدین میخونه، اون احتمالی که شیروانی در رابطه با بستان سیاه و فرق مهدوی داده اون احتمالی به اصطلاح محل تأمل میشه. اما این افراد در واقع من نمیخوام اینجا از یک توهم های تئوری توطئه صحبت بکنم، اما واقعیتش اینه در یک بستر زمانی خاصی این افراد در واقع ظهور میکنن، یعنی از سال تقریبا میشه گفت 1200 مثلا به این طرف که حالا دیگه دوره حضور اینها تو عرصه‌های مختلف اجتماعی تا برسه به دوران علی محمد شیرازی 1200، در این مقصود محدودی تاریخی شما را بگوید منحصر به این سه نفر هم نیست، افراد متعدد دیگری از اقطاب و سلاسل فقری توی تهران ما به اصطلاح ظهور میکنن و فرقه های متعدد صوفیان هم بنا میگذارن. حتی مثلا جریان مثل جریان مرده اسماعیلیه مجددن احیا میشه، آقا خان ها یکی یکی سر برمیدارن. این نشون میده یک حرکتی آغاز شده علیه مرجعیت، علیه در واقع نظام فکر و در واقع متصدیان نظام فکری جامعه شیعه، یعنی در واقع علمای اصولی، و یک حرکت به اصطلاح متعددی در گوشه و کنار دیده میشه که بعید اینها رو مرتبط به هم ندانیم و در واقع یک سرشاخه‌ای براشون در نظر نگیریم، حتی که اثبات اینها با اسناد یه خورده به اصطلاح ما رو دچار مشکل میکنه. اما در اینکه هر کدام از اینها دونه به دونه در واقع در جهاتی با مرجعیت شیعه و با علمای اصولی در تضاد بودن و هر کدوم سعی کردن به نوعی در واقع این تضاد رو در جامعه افزایش بدن، خب ما این رو شاهد هستیم در مورد هر کدوم از اینا. یه نکته دیگه که این هم محل تأمل و توجهه، ارتباط اینها با جریانات مخالف مثلا حتی حاکمیت سیاسی ایران مثل عثمانی ها. خب شما نگاه بکنید بعد مثل میرزا محمد اخباری، خب ارتباطاتی که با مثلا اسد پاشا داشت و اون در منازعه که بین اونا برای حکومت اتفاق افتاد، ازم به حضور شما این باعث شد که بیاد یه کارهایی برای مثلا اسد پاشا بکنه که حالا مثلا اون آقای داوود پاشا هم بیاد و مردم رو تحریک کنه علیهش. یا از این برای مثلا سید کاظم رشدی با نجیب پاشا ارتباط نزدیک داره، حتی در آخرین شبی که در واقع سید کاظم رشدی در قید حیات هست میره به منزل نجیب پاشا و برمیگرده مصموم میشه و میمیره، که مثلا شیخی ها این رو به عنوان یک مثلا کرامت میخوان برای ایشون نقل بکنن که مثلا نجیب پاشا ایشون رو مصموم کرده. اصلا چرا ایشون به خونه نجیب پاشا رفته که مصموم بشه؟ ولی شده هیچ ارتباطاتی بین اینها و اصلا دول مخالف در واقع نظام شیعه ایران، هرچند که پادشاهان ایران خب حالا، ولی خب اونا بحث برهم زدن این نظام فکری رو دارن از جهات مختلفش، و در واقع ما میتونیم یک سلسله ارتباطی رو بین اینها به نوعی قائل بشیم و با اسناد مختلف هم اینا رو سعی بکنیم که اثبات بکنیم.
حاج آقا، یعنی میفرمایید که به غیر از حالا اون اسنادی که هفته گذشته و این هفته نمیدونم برنامه دیدید یا نه، حاج آقای عباسی نشون دادن که میرزا محمد اخباری با اسعد پاشا مثلا مراوداتی داشته بر علیه داوود پاشا، یعنی میفرمایید این مراودات رو مثلا سید کاظم رشتی و مثلا شیخ احمد احسایی اینا هم یه همچنین ارتباطاتی داشتن؟ سید کاظم
رشتی که قطعاً داشته، سید کاظم رشتی قطعاً داشته و تردیدی درش نیست. سید کاظم رشتی انقدر با علیرضا پاشا، با مثلا نجیب پاشا و دیگران ارتباط نزدیکی داشته که مثلا شما نگاه کنید وقتی که افندی عبدالباقی میاد و یک شعری قصیده به اصطلاح برای علیرضا پاشا میسراید، این قصیده رو میگه به علیرضا پاشا، میگه به سید کاظم و سید کاظم رو شرح میزنه و یکی از مهمترین کتاب‌های سید کاظم رشتی که الان جزء اسناد معتبر هست همون شرح قصیده، شرح قصیده ای که افندی عبدالباقی عمری موسلی برای ازم به حضور شما علیرضا پاشا، یک شاعر اهل سنت برای یک حاکم اهل سنت تو شهر بغداد شعری سروده. این شعر چرا باید به دست یک عالم شیعه ای مرزام سید کاظم رشتی برسد و این چیزی رو تشریح بکنه و مطالبی درش ذکر بکنه که حالا جای بحثش اینجا نیست که والا جز عجایب و غرایب هم هست. و این ارتباطات تا این اندازه وسیعه، تا این اندازه نزدیکه، این در مورد سید کاظم رشتی اصلا غیر قابل انکار، ارتباط به شدت نزدیکش با عثمانی ها، حالا عثمانی های به شدت متعصب در سنی‌گری و از این طرف سید کاظم معروف به غلو، حالا مثلا شیخیه رو بخشی از مثلا محققین و پژوهشگران این حوزه و از جمله بنده حقیر جزو غالیان میدونیم به نوعی.
خب سید کاظم رشتی رو استاد؟
بله بله، سید کاظم رشتی خب شاگرد شیخ احمد احسایی که در واقع مروج تفکرات شیخ احمد احسایی و اندیشه هایی داره که در واقع بوی غلو از اونها، حالا جای اگه بحث جداگانه میخواد که ما غلو رو در اندیشه شیخیه بررسی بکنیم، اما اجمالاً ازم به حضور از این مطلب که بگذریم، میگم که یک شیعه غالی چگونه میتونه با یک سنی متعصب روابط اینقدر دوستانه داشته باشه؟ تا جایی که پسر سید کاظم به اسم سید احمد رشتی، ایشون در کابینه به اصطلاح سلطان عثمانی در استانبول کرسی ثابت داره و اینا چیزایی نیست که بشه به راحتی ازش گذشت. یعنی این ارتباط وسیع و به اصطلاح بین سید کاظم و اونها و از این طرف هم مرجعات اخباری و اسد پاشا رو توی یک مثلا چیزی کمترش وجود داره. اما در مورد شیخ احمد احسایی این یه مقداری به اصطلاح قابل چیز نیست که شیخ احمد احسایی علیرغم انتقاداتی که ما به دیدگاهاش و به گفتمان ایشون داریم و نظریات ایشون رو به اصطلاح منتقدیم بهش، اونم منتقد جدی البته، اما اینکه بخوام ایشون رو به اصطلاح در حد و قواره اینها نسبت به ارتباطاتش با سلاطین عثمانی بیاریم پایین، من این رو سندی براش نمیبینم. اما خب ارتباطاتش با فتحعلی شاه قاجار ارتباطات بسیار نزدیکیه و ارزم به حضور شما غیر قابل انکاری، یک سال در اقامت در دارالسلطنه تهران و گرفتن مواجب و ارتباطات نزدیکش با شاهزادگان در بعد از این داستان تا زمان حتی خروجش از ایران به عنوان آخرین خروج، یعنی در حدود یک بازه زمانی مثلا 10 ساله سید کاظم رشتی شیخ احمد احسایی با دربار قاجاریه خب ارتباط بسیار بسیار نزدیک داره، اما این ارتباطات رو از شیخ احمد در ارتباط دربار عثمانی اصلا نمیتونیم در موردش اصلا سند
بیاریم. خیلی ممنون و متشکرم استاد. یه نکته عرض کنم خدمتون، البته مدت ما محدود، نکته عرض میکنم خدمتون و در حد یکی دو دقیقه اگر لطف کنید جنبندی بفرمایید. استاد بالاخره همون میخوام برگردم به اون کلامی که اول صحبتتون فرمودید، تا وقتی که اسناد و مستندات منتشر میشه و یک بحث تاریخی گفته میشه و بعد در ضمن اون مستندات و بحث تاریخی یه تحلیلی گفته میشه، سری میگن که شما توهم توطئه دارید. این دیگه واقعا توهم توطئه نیست. من فکر میکنم این یه سه اسنادش، حالا یه قسمتش رو آقای عباسی نشون دادند، حتی از مثلا کتب چاپ سنگی و کتب قدیمی یه سریش هم شما فرمودید و حتما بازم برای حرفاتون مستندات دارید، شاید اگر مثلا اگر امکانش بود همه رو نمایش میدادید، ولی این نیست. ما نمیتونیم به جرم این که کسی ما رو متهم کنه که شما توهم توطئه دارید ما از واقعیت دست بکشیم. باز هم راجع به این اصل بحث ما این بود که اون برخوردی که مرحوم کاشف الغطا، یعنی اون فتوایی که دادن و در نهایت به خاطر ارتباطاتی که خود میرزا محمد اخباری با دولت عثمانی داشته و حالا خطرهایی که احساس میشده، بالاخره حالا ایشون در اون دوره به قتل رسیده. ما حرفمون این بود که شما بر اساس مشاهدات تاریخی خودتون و بررسی‌های خودتون، آیا میشه این فرض رو و این تحلیل رو ارائه داد که میرزا محمد اخباری و عرضم به خدمتتون که شیخ احمد احسایی، سید کاظم رشتی، اینا یه چرخه‌ای بودن که این چرخه در نهایت تولید شد بابیت و بهاییت یا نه؟ حاج آقا فقط خواهش میکنم یکی دو دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
من خیلی کوتاه عرض کنم. ببینید هر کدوم از فرقه‌ها برای خودشون خب یک خواستگاه دارن که متفاوت و متمایز از سایر جریان‌های مؤسسی نزدیک به اونها. اما یه نکته دیگه هم وجود داره. طبیعتاً جریانات نزدیک به هم و نهله‌های نزدیک به هم قطعاً و یقیناً از همدیگه تأثیر گرفتن و نقش داشتن. از بنابراین اما نقش جریان بابیت از جریان شیعه یک نقش غیر قابل انکاره. شیخ احمد آقای سید علی محمد شیرازی رسما در حوزه درساله هستن که اون دانش رو نمی آموزد و اونقدر فقط اون جنبه هایی که به درد خودش بخورد داره جمع آوری کرده، اما حضور در حلقه درس سید کاظم رو دارد. سید کاظم شاگرد رسمی و به اصطلاح عالی ترین شاگرد شیخ احمد احسایی و سید کاظم معذرت میخوام آقای میرزا محمد اخباری هم این وسط اصطلاح درسته که به صورت مستقیم شیخی نیست و ربطی به شیخی به عنوان چیز نداره، اما به عنوان این فرد اخباری و به عنوان کسی که علاقه منده گفتیم استاد ما فی علم الیقین ازش یاد میکنه از شیخ احمد احسایی. پس بنابراین اینها کاملا به اصطلاح با همدیگه اتصال و ربط دارن و اندیشه های اینها در واقع معید همدیگه شد تا یک نهره انحرافی به نام بابیت سر برداره. در مورد اون قصه توهم توطئه هم که فرمودید، واقعیتش اینه که در هر موضوعی که شما ورود کنید طبیعتاً یه عده‌ای از افراد در واقع که مخالف بحثن انتقادات این چنینی خواهند داشت. شما در هر موضوع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ورود کنید این تهمت‌ها و این حرف‌ها هست. ساحت علم خالی از این حرف‌ها، شما بر اساس اسناد و مدارک صحبت می‌کنید، نه که دشمنی با میرزا محمد اخباری به شخصه داریم نه با شیخ احمد انصاری، نه اسناد و مدارکی که وجود داره بر اساس اینها نظر و دیدگاهی به اصطلاح اعلام میشه و ازم به حضور شما اون چیزی که به نظرمون میرسه حقه رو بیان میکنه.
خیلی ممنون و متشکر استاد، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه عصر ایمان گذاشتید. امیدوارم بار دیگه توفیق داشته باشیم و فرصت باشه در مباحث مرتبط خدمت شما برسیم و استفاده کنیم. حاج آقا شما فرمایشی ندارید؟
ممنون. الحمدلله رب العالمین. خیلی شیوا جناب استاد روزبهانی که از مفاخر حوزه در بحث پژوهش در به ویژه در باب بهائیت و شیخیه هستند و خب هم آثار فراوانی دارن هم شاگردهای فراوانی الحمدلله رو تربیت کردن، خب خیلی من خودم استفاده کردم. یعنی این چرخه‌ای که گفتن، حالا اون بحث استاد دانستن شیخ احمد احسایی و بعد این چرخه رو تبیین کردن خیلی زیبا بود و استفاده کردیم و امیدوارم که بینندگان عزیزمون هم بهره کافی و لازم برده باشن انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکر. بار دیگه هم از استاد روزبهانی تشکر میکنم. امیدوارم که بازم فرصت داشته باشیم در موضوعات مرتبط خدمتشون باشیم. تماس داریم یکی از بینندگان عزیزمون، آقای بنیاسی. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت مجدی عزیز با استاد گرامی.
سلام علیکم و رحمت الله. بفهم
قبل از این دو سه برنامه در مورد مرجعیت و چگونگی تقلید، مرجع تقلید چه خصوصیاتی داشته باشه، احادیث مربوط به تقلید که واقعا داشتیم استفاده میکردیم برای مایی که آسی از این حوزوی نرفتیم و اینا، خیلی زیبا بود. به یه دفعه برنامه از تغییر کردن سراغ اخباریون و اصولیون و نمیدونم اینجور چیزا که از ما تا حالا اخباریون نشیده بودیم و نمیدونم شاید هم واقعا به درد ما نمیخورد. خیلی برنامه قشنگی بود، واقعا زیبا بود، تا استفاده چالانی می بودیم به یه دفعه تغییر کرد، از اون چیز اصلیش خارج شد. آخا یه ممنون میشم اگه اینه دوباره برگردانید بود برنامه های قبلی که واقعا زیبا بود و داشتیم استفاده میکردیم.
چشم حتما، خیلی ممنون و متشکر.
بلنده باشی ایشالله، خدا حافظ.
التماس دا خدا حافظ. حاج آقا نکته ای که آقای بنیاسی گفتن، شاید ما یه سری بیننده هامون تخصصی از دوستان طلبه و اهل علم هن، خب طبیعتا قسمت عمده بینندگان مردم جامعه هن، توقع شاید این بود که برنامه اجتهاد و تقلید غیر از اون که دوره ها رو بررسی میکنه تو بحث اینا، وارد بحث روز تقلید بشه، مثلا احکام تقلید، شاید مثلا معرفی مراجع، نمیدونم، شاید مثلا یه بحث عمومی تری رو توقع داشتن. نظرتون راجع به انتقادی که آقای بنیاسی کردن از روند؟
بله، اولا تشکر میکنم از ایشون که لطف داشتن به برنامه خودشون، و حقیقتا این برنامه متعلق به بینندگان، برنامه ما نیست، ما انجام وظیفه میکنیم و فقط هم تلاشم در این هست که اون چیزی که در این مسیر ما کسب میکنیم به عنوان علم منتقل کنیم به بینندگانمون. نکته ای که باید عرض بکنم، خب هم گلایه ایشون حق هست و همین که ما چاره ای نداریم. گلایه ایشون حق هست که به هر حال شاید تو ذهنشون این بوده که خب ما ادوار رو گفتیم و بحث اهل بیت و بعد دوره‌های مختلف، و خب این تو اون مجرا ادامه پیدا میکنه.
بحث ایجابیه، بحث ایجابی.
بله، خب بحث ایجابی اگر قرار باشه بره سراغ احکام تقلید و اینا، که خب یه برنامه دیگه میشه، یعنی باید ما بشینیم اینجا احکام تقلید و غیره و اینها رو بگیم که امکانش نیست برام. ما از اول سیر برنامه‌مون رو یه توضیح دادیم خدمت بینندگانمون که چاره‌ای نداریم جز اینکه برای روشن شدن موضوع به شبهات بپردازیم، به مطالب مربوط به ماجرا. مثلا خب من به ناچار بحث وقتی که اتهامی به اصولیون زدن که آقا شما به عنوان رفتید کشتید یک نفر رو، یک فردی رو، و این به این شکل دارن تخریب میکنن علما رو در دیدگاه و مرعا و منظر مردم، من ناچارم برم این حجم از کتاب، به قول معروف که من به دوستان میگفتم آقا من انقدر از کتب قاجاریه و نمیدونم اینا خوندم، الان از خود قاجار تاریخ قاجار رو دیگه بهتر بلد هستم تو این ایام اخیر، در حالی که رشته من نبوده، که من ناچار شدم برم اسناد رو پیدا بکنم، چون ما قرار نیست حرف بدون حساب و کتاب و بدون مبنا بزنیم. و حالا بقیه موضوعات هم که مطرح میشه، ما میخواییم به اصل ماجرای اجتهاد و تقلید که باید این تقلید اتفاق بیفته و اجتهاد اتفاق بیفته، و این جریان جریان نیست که میتونه ما رو یک به ما یک آرامش و طمأنینه‌ای در انجام اعمالمون و تکالیفمون بده داشته باشیم. و یه اشکال تو بحث برنامه تلویزیونی همین هست دیگه. خب ما نمیتونیم انتخاب کنیم، کلاس درس همه در یک رنج پای درس میشینن و همه مثلا سال چندم مثلا طلبگی هن، با نهایت ممکنه چند ماه یا یک سال مثلا فاصله درسی، ولی خب شبکه تلویزیونی این اشکال رو داره دیگه. خب بالاخره بیننده ها ممکنه از سنین مثلا 16-17 سال، 15 سال تا 70-80 سال، و از اون طرف هم از سطح سواد معمولی تا روحانیون استفاده کنن. سعی ما بر اینه که
برنامه مناسب همه مخاطبان
باشه، که برای همه قابل استفاده باشه. یه جایی آقایون وقتی که ساده تر میشه، آقایون علما صبر بکنن برسن به سال بقیه، یه جایی هم بزرگتر بزرگواران صبر بکنن تا ما قول معروف دو طوری تبیین بکنیم که انشالله مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی ممنون و متشکر. ابتدای برنامه هم حاج آقای عباسی اشاره کردن، فردا شب شب میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه، آخر هفته میلاد مولا الموحدین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. متناسب با ایام جشن و سرور اهل بیت یه میان برنامه ببینیم و انشالله در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
دل شد دوباره مجنون هیدر، 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 مست از ولایت ساقی کوثر، مست از ونای ساقی کوسه. دریای احسان باران رحمت اکمال دینی اتمام نعمت بحر تو نازل آیات اسمت ای نور یزدان در شام ظلمت بحر تو نازل آیات اسمت ای نور یزدان در شام ظلمت ای بر دو عالم مولا و سرور مولا افلاک و آفاق در دست آید هفت آسمان است بر زیر پایت عالم گدای شاه نجف بین بر دور ایمان مهرش صدف بین عالم گدای شاه نجف در دور ایمان مهرش صدف بین بر تاج اسلام تا بند گوهر
خیلی ممنون که کماکان بیننده عصر ایمان هستید و امیدوارم که در این ایام با سعادت ایام جشن و شادی اهل بیت علیهم السلام بتونیم دست پر از در خونه اهل بیت انشالله برگردیم و حاجاتمون رو همه بگیریم. در رأس حاجات هم انشالله فرج حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف. تماس داریم از یکی از بینندگان عزیز اونجا با حسن آقا از تهران.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز شیعیان اهل بیت علیهم السلام التماس دعا دارم. اللهم عجل ولیک الفرج.
اللهم عجل ولیک الفرج.
خدمت شما عرض کردم که بله در ادامه مبحث هفته گذشته تشکر می‌کنم افتخار دادی خیلی ممنون مزاحم و مصدق میشم. چند تا روایت خدمت بزرگواران شیعیان عزیز و کارشناسان محترم برنامه آتبای عباسی بزرگوار دیگران میخونم که انشالله بعد بینندگان خودشون یک پیش مقدمهی داشته باشن تو در ذهنشون. خدمت شما عرض شود در باره بحث تقلید و خدمت شما عرض شود که اجتهاد یک سری ما وقتی که به روایات اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنیم با یه سری روایاتی مواجه میشیم که اینها تقریبا کار رو حداقل برای امثال بنده یکسره کردن و خدمت شما عرض شد که خیلی کارگشا بودن. مثلا حضرت صلوات الله علیه خدمت شما عرض شد میفرمایند که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن من اخذ دینه من افواه الرجال ازالت خور رجال و من اخذ دینه من الکتاب و سنت زالت الجواب و لم یزد. هر کس که از زبان شخصیت ها دین بهش رو بگیره خب همون شخصیت ها اون رو از دین بیرون میتونن بکنن و هر کسی که از کتاب خدا و سنت و روایات اهل بیت علیهم السلام اگر دین رو شد بگیره همه جبال ها همه بزرگا همه کوها شاید سرف بشن بریزن خدمت شما اصلا دچار انحراف بشن اما این شخص نمیشه. یک روایت بعدی
آقای حسن آقا اجازه میدید من سوالم رو بپرسم؟ خب این روایت
اجازه بنده دست
الو صدای بنده رو دارین؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
این روایت رو شما خوندید درسته؟ الان ما اختلافمون با هم چه سر این روایت؟ ما می حرفو قبول داریم.
من میخوام اگر اجازه بدین 3 دقیقه صحبت کنم بعد شما 3 دقیقه.
خب خیلی سخت میشه حاج آقا اینجوری شما دونه دونه بگیم حاج آقا دونه دونه جواب میدن.
همین روایتی که خوندین و شما بهش استدلال بکنید آقا از این روایت چطوری کار برای شما یکسره شده و شما فهمیدی باید اخباری بشی که ما متوجه نشدیم همین رو استدلال کنین، همین یه روایت رو.
دوستان عزیز، نو اخباری ها، بنده و خیلی های دیگه، اکثریت قریب به اتفاق، ما همه مقلد بودیم سالهان زیاد. خود بنده شاید 10 سال مقلد بودم و تا 6 ماه بعد از اون که تقریبا 13 سال پیش بود اخباری شدم، تا 6 ماه بعدش دائم اعصابم خود بود و به یک خدمت شما عرض شد که یکی از رشته های هنری رفتم که خیلی حالم بد بود و از این غفلتی که به هم داشت و باعث و بانی هایی که این کار رو به من کردن و نداشتن راه حق رو بفهمم خیلی.
آقای حسن آقا، الو.
بله.
صدای بنده رو دارید؟ آقای حسن آقا، وقت برنامه ما محدوده. دفعه قبلی که ما خدمت شما بودیم 2-3 دقیقه به پایان برنامه بود، الان حدوداً 25-6 دقیقه است، ولی خب ما بینندگان دیگه هم پشت خط هستن. قبل از شما بیننده‌ای هم پشت خط بودن. شما یه روایت خوندید، شما می‌فرمایید ما اخباری هستیم و شما اصولی. استدلالتون رو سر این روایتی که خوندید بفرمایید. عرف برنامه ما اینه. دوستان دیگه، آقای هاشمی هم الان هم فکر شما هستن، ممکنه با هم اختلافاتی داشته باشید. ایشون تماس میگیرن و یه روایت میخونن، استدلالشون رو راجع به روایت میگن. حاج آقای عباسی هم به عنوان استاد و کارشناس برنامه استدلالشون رو راجع به اون روایت میگن. شما یه روایت خوندید که دینتون رو از افواه مردم نگیرید، از کتاب و سنت بگیرید، درسته؟ استدلالتون رو نسبت به این روایت بفرمایید. حاج آقای عباسی قطعا پاسخ شما رو خواهند داد.
من یه پیشنهاد میکنم شما یک جایی رو معرفی کنی که ما بریم خودمون اونجا معرفی کنیم، ما رو بگیرن تموم شه بره، این از همه چی بهتره به نظرم. اصلا چرا با ما شما صحبت میکنید؟ شما چرا اصلا اجازه میدید ما حرف بزنیم؟
آقای اخباری هیچ کس رو به جرم اخباری بودن تو ایران نمیگیرن. انقدر بیکار نیستن، کسی بیکار نیست کسی رو به خاطر اخباری بودن بگیره. جرمای بزرگترش به قول معروف کسی دستگیرش رو نمیکنه. حالا دیگه اخباری بودن که اصلا جرم نیستش که بخواد کسی دستگیر بکنه. چرا حرف رو جای دیگه میبرید؟ شما روایت خوندی، ما میگیم آقا شما چی فهمیدی از این روایت، چطوری استدلال کردی که فهمیدی باید اخباری باشه که ما نفهمیدیم؟ توضیح بده ما و بینندگان هم بفهمیم، شاید اون چیزی که منظور شما از حاصل شد دیگه، بحثی نداریم.
آیا باسی من در برنامه بنا دارم بحث علمی اگر میشه، چون در حوزه تخصص من نیست، سوالات فنی، روایی و تاریخی رو حاج آقای عباسی به عنوان استاد برنامه جواب میدن، ولی من سعیم اینه که تا بشه مسئله حاشیه‌ای رو خدمت ایشون ارجاع ندم. شما روایت خوندید، بعدن گفتید که من هنرمند بودم، اعصابم داغون بود، بعدش شماره جایی رو خواستید که بیام شما رو بگیرم ببرم، مثلا علت شانو نمیدونم. شما یه روایت خوندید، باز هم من 3 مرتبه خدمتتون گفتم، بازم بعد 3 مرتبه دارید حاشیه میرید. استدلالتون رو به این روایت بفرمایید که شما اخباری هستید، ما اصولی. روایت فرمودید که امام معصوم صلوات الله علیه فرمودن که دینتان را از افواه مردم نگیرید، از کتاب و سنت بگیرید. شما بر اساس این روایت با چه استدلالی تقلید رو رها کردید و اخباری شدید؟
خدمت شما عرض شد که دوستان عزیز، اینجا افواه رجال افواه مردم نیست، افواه ناس نگفتن، افواه زبان دهانهای مردان، رجال یعنی رجال دین. حالا در قرینه بحث فهمیدن این که یک نفر یک روایتی بخونه، دوستان عزیز، بینندگان محترم، سروران گرامی، یک نفر یک روایت بخونه با همونم ثابت بکنه اخباریت رو، این اصلا همون آدم ضعفش همینه، اون آدم اصلا نمواد ضعفش گوش کنی که با یک روایت. شما حداقل یک نفر میخواد یک حرفی رو بزنه باید 100 تا 200 تا 500 تا روایت رو بررسی کنه، یک خانواده ای از روایات رو بررسی
خدا
بکنه.
پدرتون رو بیامرز آقای حسن آقا، همین که 100 تا 200 روایت رو بررسی کنه یک چیز ازش استنباط بکنه، به این میگن اجتهاد. اصولین بر همین باورن.
نخیر
اجتهاد دیگه
ما اون چی که از محضر آقای عباسی فرا گرفتیم تو این برنامه همینه دیگه. شما میگیم یک روایت خوندید، هم بر من بر حساس همین تک روایت، از من استاد برنامه نیستم، من فقط مجریم، اما من با همین سواد اندک خودم بر اساس همین یک روایت میتونم عرضم به خدمتتون که با استدلالی که بر همین روایت میکنم اجتهاد و تقلید رو ثابت بکنم.
تقلید ولی شما یکیه
جان،
اجتهاد رو ثابت کنین یا تقلید رو؟
جفتش دیگه، یک مجتهد است و یک مقلد، یک اجتهاد است و یک تقلید، دو تا مفهوم ملزوم هم دیگن. اما شما گفتید همین الان که ما یک نفر اگه بخواد یک اخباریگری رو ثابت بکنه باید 100 تا 200 تا 500 تا روایت ببینه. به این که کسی روایات را ببیند و یک برداشتی ازش بکند میگن استنباط. این طریقه اصولینه، طریقه اخباریون نیست.
باش دوستان عزیز، در اینجا من به شما را ارجاع میدم به معنی یک سری از لغات. لغات تقلید رو من از خود کتاب آقایون برای شما معنی میکنم. اگر شما برین معنیش تو گوگل سرچ کنین، از علماتون بپرسین، اگر دروغ گفتم اون موقع هر چی خواستین به من بگید که معنی تقلید چی است. من این معنی تقلید رو الان از خدمت شما عرض کرد که تقلید بله.
آقای حسن آقا، پس از اون استدلال به روایت قبلی شما کوتاه اومدی و دست کشیدی دیگه، درسته؟
کوتاه نیومدم بزرگوار، اجازه میدین من صحبت کنم؟ من میخوام جواب شما رو بدم، اجازه بدین صحبت کنم دیگه. تاریخ که نمیام بگم سراسر دروغ.
شما از روایت قبلیتون عبور کردین، بفرمایید.
به هیچ اون آقا دوستان عزیز، بنده یک کافر کذاب حقوقبازم، اجازه میدین دو دقیقه صحبت بکنم؟ اجازه بدید که خواهش کردم، تمنا کردم.
بگید آقا، بگید معنای تقلید رو بگید که بیننده ها خلاصه اگه نگفتم بدونم.
من اصلا دیگه هیچی نمیگم.
دوستان عزیز، تقلید یعنی من الان این اصل متن علما رو اصولی رو برای شما بیارم، اخذ حکم شرعی از مجتهد بدون درخواست دلیله. متوجه هستین؟ یعنی بدترین راهی که میشه یک جامعه بشری رو به قهقرا برد، بدترین بلا رو سرش آورد، با یک سری آدم های توتی طرف بشی، عقل رو از آدم بگیره، انجماد 100% به آدم بده، همیشه. یعنی اگه یه نفر بگه آقا برو تو یک دریای از گناه غرق شو، این خیلی بهتره تا به شما بگه بیا این منطق رو قبول بکن. ما در خود همین
آقای حسن آقا ببین شما دوباره میری حاشیه. شما گفتی من روایت رو رها کردی، گفتی من میخوام برای مردم بگم آقا تقلید در کتاب اینها چیه. یه جمله هم گفتی، این جمله رو خیلی خوب، این جمله رو از کجا دارید میگید؟ آدرسش هم بفرمایید ما استفاده کنیم.
تمام کتاب اصولی معنی تقلید رو بخونید.
نه دیگه، تمام کتاب اصولی نداریم تمام. دیگه الان یکی از کتابای اصولیین جامع المقاصد فی شرح القواعد، محقق ثانی شیخ علی ابن الحسین کرکی. خب
معنی نه
اجازه بده، اجازه بده دیگه، شما گفتید من بگم دیگه. اجازه بده،
10 تا مجتهد
هست، اجازه بدید آقا جون.
فعلی معنی
شما بدون دلیل و بدون مدرک حرف میزنی، من بدون دلیل و مدرک حرف نمیزنم. جامع المقاصد کرکی جلد دوم صفحه 69، و علم ان التقلید هو قبول قول الغیر المستند الى الاجتهاد.
احسن، درسته.
المستند الى الاجتهاد،
درسته.
احسن، درسته که اینو من گفتم، شما احسن درسته رو کلام خودتو. آقا اجازه بده، آقای اخباری،
المستند یعنی من از راوی که از مجتهدم میپرسم چرا باید خمس بدم، ایشون ادله منو میاره. خب اگر من قرار باشه 500 تا روایت رو برام بخونه، خب این که دیگه تقلید نیست، خودم میخونم دیگه.
آفرین آفرین. شما اگر میتونی 500 تا روایت خودت بخونی، واردی، میتونی استنباط کنی که اصلا حرام تقلید کنی. آقای عزیز، بیننده گرامی، اگر کسی قدرت استنباط دارد، عربی میفهمه، صرف و نحو بلده، نمیدونم قواعد جمع بین روایات و بلده، همه اینا رو بلده، حرام است تقلید کند. اما شما یا مثلا منی که نمیدونم بلد نیستم باید تقلید بکنم. شما میگم آقا عربی اینو بخون، عربیشو نمیتونی بخونی.
خب بعد اگر مجتهد دلیلشو آورد و روایات رو به شما گفت، شما حق داری از قبول نکنی و از مجتهد دیگری مراجعه کنی یا نه؟
اگر روایات رو آورد، شما دیدید روایت نمیتونه بیاره، نداره، یا فهمی یقین کردید که خلاف حرف ائمه معصومینه، شما باطل تقلیدتون از اون، شما نمیتونی از اون تقلید کنی. اما آیا سوال آقای اخباری، اجازه بده شما جلو تلویزیون هستی الان؟
بنده نخه با گوشی دارم با شما صحبت میکنم.
اگر شما نمیتونی این کار انجام بدی، نمیتونی هم بپرسی که این الان اینجا اینجوری چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد. بله، من الان یه کارشناس رسانم، کار کردم، میدانم، میتونم برای شما روایاتی از موارد خمس بیارم. اما اینکه من استنباط میکنم، مرجع تقلید استنباط میکنه، اگه بخواد همه استنباطشو به شما بگه و شما بفهمید که خود مرجع تقلیدی.
اما اگر شما داری میگی
بله؟
شما معنی تقلید رو خوندی، شما داره میگه تقلید عکس حکم شرعی از مجتهد با همراه با استناد. این تعریفی که شما میکنی من تا الان اولین
بار مستند قبول قول الغیر. شما عربی رو خوب نمیدونی دیگه. من دارم
بلدم. چرا نمیدونم؟ اتفاقا اون که دیگه جمل و علم رمل و جفر و افاق و علوم غریبه رو نمیدونی شما هستین که جدبر 100% علمای شما برن میزنن. این سهر نیست که حالا علم و جفری که میرزا اخباری بلده شده ساهر. یک مطلب در ساهر بودن ایشون بیار، یک خط مطلب از کتب ایشون که میگی کتب نوشته در این زمینه بیار سهر یاد داده باشه.
آقای عزیز
مطلب از کتب شما بیارم سهر یاد میدیم.
آقای عزیز بزرگوار ببینید دعوا چه معنی آقای اخباری دعوا
چرا میگی بلد نیستم؟ شما چرا گفتی بنده معنی رو بلد نیستم؟ چرا توهین کردی شما؟
من به شما میگم این روایه این مطلب دارم میخونم، شما ترجمه این کلمه عربی که من گفتم داری اشتباه ترجمه میکنی.
از حفظ گفتم دوباره بگو تو این کلمه چه ترجمه کنم.
خب من الان بخونم یه جمله شما ترجمه کنی بیننده.
بله بخون بله بفرما.
وعلم ان تقلید هو قبول،
یعنی بدن این تمانا تقلید،
ان التقليد هو قبول قول الغير المستند الى الاجتهاد.
احسن، قبول غیر دیگری است که به اجتهاد استناد شده باشد. پس چرا تهمت زدی من؟ معذرت خواهی کنم.
شما این مستند به روایات.
چرا تهمت زدی به من؟ معذرت خواهی کنم از من. شما
آقای
شما
عزیز، آقای
تحلیلات همش همینه.
آقای اخباری،
قسم فردا میرزا اخباری یقین شما رو میگیره که شما به یک شیعه تهمت زدی.
آقای اخباری
ببینید الان تو برنامه ما تماسی که خدمت آقای روزبهانی داشتیم ایشون یه اشاره کردن، من میخوام از اون اشاره استفاده بکنم و راجع به شما این نکته بگم. ایشون گفتن که میرزا محمد اخباری و سید کاظم رشتی و آقایون با همه ادعاهایی که داشتن به دربار دولت عثمانی سنی مذهب متعصب رفت آمد داشتن و با اونها مراوده داشتن. شما به عنوان یه اخباری، به عنوان یه شیعه، قبل از اینکه تماس شما وصل بشه چون یه میان برنامه دیده بودیم، من عرض کردم و عرض ارادت کردم خدمت امیرالمؤمنین و آرزو و دعای بر فرج کردم. شما هم کلامتون رو با دعای فرج شروع کردید. شما شبکه نور زنگ میزنید با آقای وهابی، میگید با آقای صدقیل هاشمی وهابی شبکه نور میگید سلام استاد، کلی تحویلشون میگیرید، احترام میگیرید، بگو بخندتون رو با اونا میکنید، دادتون اینجا سر آقای عباسی میزنید. این درسته؟ اشکال کلام شما رو گرفتن، چیزی نگفتن که شما گفتید پس من وقتی میرم پیش مجتهد طبق همین مطلبی که آقای عباسی از کتاب حاج آقا، کتاب چی بود؟
از کتاب جامع المقاصد مرحوم کرکی،
از کتاب جامع المقاصد در مورد تعریف کلمه تقلید خوندن، شما اون المستند رو گفتید پس باید استناداتش و روایات رو به ما نشون بده، بیاد در ما بگه هو قبول قول الغیر المستند علل اجتهاد. اون مستند ربطش به اجتهاد اصلا ربطش به روایت نیست. شما بعدش میفرمایید که اشتباه کردید، باید اصلا عذرخواهی بکنید. شما اشتباه ترجمه کردید، آقای عباسی اشتباه ترجمه شما رو تصحیح کردن. من نمیدونم شما از چی طلب کارید الان. الو قطع شده تماسشون؟ خب آجا قطع شده تماسشون.
بله ببینید حالا ایشون متعدد در متعدد. آقا شما میرزا محمد اخباری اینجوری گفتید، خب آقا ما هر چی گفتیم مستند گفتیم. شما هم کلامی که میگی، من به ایشون میگم آقا شما میگید آقا تعریف لغوی اصطلاحی تقلید اینه، میگم آقا سندشو بگو، میگه آقا برید کتاب اصولی نوشتن، میگم عربیشو بخون، عربیشو نمیخونه. من میگم بذار من بخونم، من که میخونم بعد ایشون یه جور دیگه برداشت میکنه. خود ایشون جالب میگه آقا من یه روایت خوندم، حاضر نیستش ایشون به روایتش استدلال بکنه، بگه آقا از کجای این روایت فهمیده تقلید، چطوری فهمیده
تقلید. من سه بار بهشون گفتم
ایشون بزرگترین لطفو به برنامه ما کرد. یعنی ببینید ایشون میگه خانواده ی حدیثی باید تشکیل بشه، حرف ما هم همینه. اونی که میاد یه روایت تحلیل خمس رو میذاره، خانواده ی حدیثی تشکیل نمیده، نمیاد بقیه روایت‌ها رو بیاره، اون روایتی که امام رضا فهمودن ملعون کسی از حق ما استفاده بکنه، لعنت کردن، نفرین کردن کسی که بیاد از اموال اهل بیت استفاده بکنه، اونو نمیاد بیان بکنه. این خانواده حدیثی، بله خانواده حدیثی کی میتونه مراجعه بکنه؟ کسی که تخصصشه. اگه تخصصشه که تقلید براش حرامه، اگر هم تخصصشو نداره خب باید مراجعه بکنه.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی میشه بحث کرد راجع به این نکته، راجع به همون روایت اولشون. اتفاقا از همون روایت میشه استناد کرد برای بحث اجتهاد و تقلید. من هر چقدرشون خواهش کردم که استدلالشون رجوع بحث اخباریگری از همون روایت بفرمایند قبول نکردن. علی آقا از اصفهان سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
ارادت من بفرمایید قربان.
استاد این هم اخبار یا هم اصول یا یه جوری در مورد حدیث بحث میکنن، من سوالم اینه اینقدر محکم و قاطع در مورد حدیث بحث میکنین، حجیت این حدیث و صدور این حدیث از امام معصوم چیه؟ چرا این بحثی که اینقدر سر حدیث میکنین اینا نمیاین سر قرآن انجام بدین؟
کدوم بخش حدیث رو میفرمایید که بحث میشه؟
از کجا معلوم اینا واقعا امام صادق مثلا همچین حرفی زده باشه اینقدر قاطعانه سر حدیث بحث میکنید؟ برای یه چیزی بحث معلوم باشه هیچ دخل و تصرف توش نشده، قرآن این الان این احادیث هر حدیثی حتی متواتر ما از کجا میتونیم حجیت برای ما داده که این از امام معصوم صادر شده؟
حتی متواتر که دیگه
آقای علی آقا پاسختون حاج آقا میدن قطعا. اون ارتباطی که به قرآن گفتید و من متوجه نشدم.
ببینید قرآن کتابیه که نه تحریف میشه نه هیچی و مطمئنیم که از طرف خدا، اما معصوم و حدیثی که الان از معصومین ما داریم حتی متواتره شما نمیتونیم بگیم این قطعا از معصوم صادر شده. ممکنه اصلا ما نمیتونیم، نمیگم ما اصلا حدیثی که از معصوم صادر شده نداریم، ما میگیم ما نمیتونیم بفهمیم این هست یا نه. ما کتب افرادی که اومدن علم رجال کتب رجالی نوشتن اصلا نه اونا معصوم بودن، مال سقن پیششون رو نوشتن. الان بینی و بین الله خدا حاج آقا به من بگن اون یه لپتاپ جلوشونه، اون همه تکنولوژی اونجاست، به من بگن مثلا پدر بزرگشون آدم سقه‌ای بوده یا نه، میتونن 100% قطعیت بدن یا نه. تو همینه، هیچکی نمیتونه 100% قطعیت بده آقا این آقا سقه بوده، این آقا نمیدونم قطعا تونسته از معصومین رو نقد کنه. من میگم
با همین استدلال شما آقای علی آقا، با همین استدلال شما، خب با همین استدلال شما که کی میتونه با همین استدلال قرآن هم میشه زیر سوال برد؟
قرآن
چرا؟ متنشو میتونستن عوض کنن. یک کسی که میگید پدر بزرگ حاج آقا میتونن بگن ثقه بوده، شما میتونید بگید کسانی که از اول قرآن رو نگارش کردن تا الان تمام رسم الخطا و اینا همه رو درست نوشتن؟ با این استدلال شما قرآن هم زیر سوال. البته پاسخ شما حاج آقا میدن. سوال دیگه ای ندارید؟
نه من سوال ندارم، من دارم یه بحثی میکنم، میگم این
خلاصتون حاج آقا بده.
بذارید من بگم. ببینید
پشت خط باشید.
شما نکته ای که در رابطه با حدیث متواتر میگید، خب این بخشش که قطعا اشتباهه، به خاطر اینکه اگه یه حدیثی متواتر هست یعنی قطعا از معصوم صادر شده، این قطعی. نسبت به موارد دیگه اگر شما دنبال علم به معنای 100% است، یعنی یقین هستید که آقا یقین حاصل بکنیم، خب این یقین تو خیلی از چیزهای دیگه ایجاد نمیشه. ما دنبال یقین 100% نمیتونیم باشیم، به خاطر اینکه ما از اصل امام معصوم فاصله گرفتیم. بله حسب ها نمیدونم سوزاندن کتب آثار از دست ما رفته. بعد چی کار میکنیم؟ با ابزاری به نام علم رجال میریم ظن مفید علم، قریب به علم، متآخم بالعلم پیدا میکنیم، یعنی به نزدیکی های یقین که آقا با این مقداری که ما تونستیم بله پدر بزرگ بنده شده است، بر کسی مهم نبوده که حوالاتشو بنویسن، ولی راویان بسیارش، این بحث ما یه بار جواب دادیم، شما به برنامه قبلی مراجعه کنید، راویان بوده. اما نسبت به قرآن، آیا قرآن به تنهایی میتونیم ما سراغش بریم؟ یعنی میتونیم از قرآن به صرف قرآن بدون روایات اهل بیت علیهم السلام؟ خب نه، تفسیر لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی پیغمبر وظیفش تبیین قرآنه، تفسیر قرآنه. بسیاری از آیات قرآن به تنهایی قابل گرفتن حکم شرعی ازش نیست، باید بیاد در کنار روایت قرار بگیره. لذا هر دوش با هم دیگه، این که دیگه متفقان علیه، بین اصولی، بین اخباری، بین شیعه، حتی بین شیعه و سنی متفقان علیه. حالا ما به علاوه بر روایت پیامبر روایات اهل بیت رو هم میگیم، بله اهل سنت میگن فقط روایت پیامبر، یه چیزی به نام صحابه اضافه میکنن، اما قطعیه که قرآن به تنهایی، هم شیعه میگوید هم سنی میگوید، قرآن به تنهایی فقط و فقط از قرآن بخوای دین رو بگیری، این گمراهیه، قطعا گمراهیه. به خاطر اینکه لتوبای همون قرآن گفته اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم، همون قرآن گفته لتوبین للناس ما نزل الیهم، لذا در فهم معنی قرآن و برداشت از قرآن ما به تنهایی نمیتونیم. قرآن هم به اصطلاح ناسخ و منسوخ داره، نمیدونم عام و خاص داره، مطلق و مقید داره. اینا رو کی مشخص میکنه عام و خاص و مطلق و مقید و موارد متعدد در رابطه با آیات قرآن رو؟ اینا رو اهل بیت علیهم السلام، یعنی سنت هست که مفسر قرآن هستش. لذا ما باید هر دو رو، نه ما میشیم قرآنی که بگیم آقا احادیث رو بذاریم کنار بریم فقط سراغ قرآن، این قطعا گمراهیه، نه اینکه میایم میگیم آقا فقط روایات معصومین به قرآن کاری نداریم، نه هم از قرآن استفاده میکنیم هم از روایات معصومین استفاده میکنیم. حالا اگه نکته داری بفرم.
من نگفتم فقط از قرآن، من گفتم این علم رجالی که ما داریم از کجا معلوم این راوی که مثلا آقای نجاشی که معصوم نبوده، مال چند، مال مثلا دو سقم پیشش یه راوی و این آقا میاد میگه ثقه هست یا ثقه نیست. حالا اختلاف مبانی که دارن خود آقایون هیچی، کتابایی که از رجال به ما رسیده اونم هیچی. شما میگین بله ما نمیتونم، ما نمیدونم نزدیک به علم و نزدیک به قطعیت میخوام کار کنیم، من میگم بله، منتها این احکامی که دادم و این بحث جدی که در این مورد میشه این درست نیست، برای اینکه ما هیچ قطعیتی نداریم آقای این آقای نجاشی مثلا درست خودش راست گفته اصلا که این شرط اصلا این شرط ها کجا میشناسه اصلا سقنطی شما یادم مهمه سقنطی شو چجوری میتونی الان بگیم؟
خب الان روشن شد، الان روشن شد. سوال من از شما اینه، پس چیکار؟ همینو شما فقط من بگید، پس باید چیکار کنیم؟ یعنی الان شما میگه من نمیگم قرآن بتن، روایاتم آره، خب حالا روایات ما میخوام بریم سراغ روایات. اگر دیگه حرف نجاشی هم فایده نداره، حرف شیخ طوسی هم فایده نداره، به هیچ راوی هم نمیتونیم برسیم، چند هزار راوی جلوی ما هست، توش دروغگو وجود داره، راستگو هم وجود داره، شیعه وجود داره، سنی هم وجود داره، ضابط حدیث وجود داره، غیر ضابط و کسی که وهم داره فراموش میکنن وجود داره. اگر قرار باشه همین مقدارم حجیت نباشه، پس چیکار کنیم؟ شما یه راه حل به ما ارائه بدید که هم بشه از سنت استفاده کرد، هم نیاز به رجال نباشه.
معذرت خواهی میکنم آقای عباسی. علی آقا من معذرت خواهی میکنم، شد هنوز بس ادامه داشت فکر میکنم
یه شینو جواب بدن تموم بشه دیگه،
چون از وقتمون هم گذشتیم. علی آقا 30 ثانیه.
ببین آقا من اینکه حالا چون نمیتونیم کاری بکنیم بیایم یه همچین چیزیو بخوایم ازش استفاده کنیم که خیلی چیز باطلیه که بیام بگیم آقا ما چون نمیتونیم مثلا چی کار کنیم. من دارم میگم آقا ما بیایم احادیث رو به جای بحث سندی با قرآن و عقل بسنجیم.
همین کارو میکنن.
یه حدیث نه ببینید
چرا آقای علی آقا این کارو
میگه، یعنی میگه اصلا کلا ما رجال کاری، خب این با عقل تنها بسنجیم، اگه یه روایتی دروغ بود ولی به عقل ما جور در اومد استفاده کنیم.
نه عقل نه با قرآن و عقل
همین کارو میکنن آقای علی آقا. خیلی ممنون و متشکرم، نکته خوبی اشاره کردید. همین اتفاق در علم اصول در نزد اصولین میفته و در نزد اخباریون ممکن است نیفتد. من چون اطلاعی ندارم نمیگم. به هر حال بحث ممکن مانده باشد ولی متاسفانه وقت ما گذشت. آقا با عرض معذرت
همین رو عرض بکنم که همینی که ایشون میگه آقا به قرآن و عقل اگه بریم مراجعه بکنیم، ما یه ابزارمون از دست دادیم، یه ابزار ما میخوام بریم بین این روایات دروغ و راست بودن، راستگو و دروغگو بودن، حداقل اومد به دست بیاریم، بعد با قرآن و عقل و اینا همین میشه علم اصول دیگه.
خیلی ممنون و متشکر، امیدوارم که از برنامه لذت برده باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادم، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلار اسیرته.